أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدا و تصویر ما رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی میبینند و میشنوند و این برنامه رو دنبال میکنند. ما امروز در شرایطی روز چهارم رو گذروندیم که این روز مزین به نام روز ملی اردبیل بود و مردم شریف شهر اردبیل، استان اردبیل در پیشینه تاریخی 500-600 ساله خودشون پایه‌گذار یک سازوکار جهانی در ساخت سیاست بودن که طبعا این روز مهم رو، یعنی روز ملی اردبیل رو برجسته میکنه. خب به تبع اتفاقاتی که و وقایعی که در تاریخ مبتنی بر یک سازوکارهایی در توسط مردم اردبیل رخ داده و امروز به این دلیل روز ملی اردبیل نامیده شده بود، ما امشب در خدمت دوستان اندیشکده ذکر در اردبیل هستیم که یک اشاره اجمالی و نگاه اجمالی به این ساختار داشته باشیم و اهمیت و جایگاه حرکتی که تقریبا 500 سال پیش مردم اردبیل شروع کردن، البته از قبل شروع شده بود ولی نتیجهش و محصولش 500 سال پیش خودش رو بروز داد، این رو از نظر بررسی موقعیت ویژه استراتژیکش در تاریخ طرز استراتژیک بررسی کنیم. برجت بخشی از تاریخ، تاریخ تحولات استراتژیکه و نقش مردم اردبیل در یک واقعه تاریخی و یک پدیده تمدن ساز، پدیده تاریخ ساز در تاریخ طرز استراتژیک که هم در ساختار تمدن ایرانی اسلامی هم در نظام تمدن جهانی جایگاه ویژه‌ای داره، طبعا باید این از زوایای مختلف مورد بررسی قرار بگیره. حالا به درخواست دوستان اندیشکده ذکر، ما امشب یک ابعادی از این مسئله رو به صورت خلاصه مختصروار و فهرستگونه تقدیم میکنیم خدمت عزیزانی که این برنامه رو میبینن که در واقع بخشی از تاریخ طرز استراتژیک کشور ما برای دوستان مخاطب تبیین شده باشه. خب اهمیت اردبیل در این ساخت تمدن سازی از کسانی شروع میشه مثل شیخ صفی‌الدین و بعد فرزندان ایشون. البته حقیقت تاریخی اینه که از قبل از ایشون در طول نزدیک 200 سال یک اقدامات فرهنگی، اقدامات فکری فرهنگی سیاسی شکل گرفته بود در بین عشایر منطقه و بین مردم اردبیل تا خطه آذربایجان که مجموع این تحولات و اتفاقات زمینه ای شد که از یه دوره دیگه، از بعد از فرزندان شیخ صفی‌الدین به بعد، این اتفاقات رخ بده و یک ساختار حکومتی به وجود بیاد به نام حکومت صفویه. ما در حدود 1000 سال قبل کشورمون مورد تاخت و تاز اون جریان طغرل قرار گرفت. طغرل آمد و کل منطقه رو تسخیر کرد از پایین دریاچه آرال در شمال آسیای میانه. از اونجا آمد راه افتاد، اومد کل آسیای میانه رو که گرفت، بعد آمد وارد منطقه خراسان شد، آمد داخل ایران و تا بغداد حرکتشون ادامه داشت. یک دوره‌ای شروع میشه در ایران به نام دوره سلجوقیان. سلجوقیان ماهیت فرهنگی شناخته شده و عمیق و قوی نداشتن و بعد از چند صد سال کلن شیرازه ساختار حکومت مرکزی ایران کلن پاشید و همه چیز از بین رفت و کاملاً ایران تکه تکه شد. هر طرف برای خودش یه سازی میزد. 20 حکومت را افتاده بود در ایران، هر تیکه از ایران در جدایی طلبی یک ساز جدایی میزد. این ایران از هم پاشیده، این وضعیت به هم ریخته، حالا نیاز به یک ساختار منسجمی بود که بتونه یک پدیده جدیدی به وجود بیاره از نظر تمدنی. از این رو توسط کسانی که منسوب بودن به شیخ صفی الدین، بعدن کسانی مثل شاه اسماعیل صفوی، این شاه اسماعیل یکم که از تبریز حکومتشون رو شروع کردن به ترتیب اومدن پایین این سلسله تا یه مدتی در تبریز پایتختشون بود، بعد در قزوین پایتخت خودشون رو مستقر کردن و بعدم اینا آمدن در اصفهان و پایه کلیت تمدن رو در اونجا در اصفهان گذاشتن که هنوزم اون وجوه تاریخیش و معماریش در قلب شهر زیبای اصفهان می‌درخشه. آنچه اتفاق افتاد این بود که برای اولین بار در تاریخ بشر پدیده دولت ملت به یک شکل وسیع و گسترده شکل گرفت. لذا یک ادعایی مطرحه که خب شما توی متونی هم که جستجو میکنید در فضای سایبر باز این ادعا رو میبینید که آغاز دوره مدرن در ایران با آغاز ساختار حکومت صفوی رقم میخوره، به این معنا که برای اولین بار پدیده دولت ملت شکل میگیره. آنچه که به نام نیشن استیت، دولت ملت، در اروپا برای اولین بار رقم خورد بعد از جنگ‌های مذهبی 30 ساله بود. در 1618 که جنگ‌های مذهبی 30 ساله بین کاتولیکا و پروتستان ها شروع شد، 30 سال بعد در 1648 که این جنگ ها تموم شد، حالا ما 2 سال هم بذاریم روش این عدد رو روند کنیم، در 1650 تقریبا، در 1648 که این جنگ ها تموم شد، یک صلحی رقم خورد به نام صلح معاهده مبتنی بر معاهده وستفالیا. این معاهده وستفالیا که غربیا توی نوشته هاشون زیاد بهش تاکید میکنن، رهبران اروپا و آمریکا زیاد به این نکته اشاره میکنن که وستفالیا، معاهده وستفالیا، نمیدونم صلح وستفالیا، صلح وستفالیا برای اولین بار در 1648 زمینه رو رقم زد و فراهم کرد که مبتنی بر اون یه پدیده در اروپا به وجود اومد به نام پدیده دولت ملت ها، یعنی کشورهایی که از دو لایه برخوردار بودن، در رأس دولت، در قاعده ملت. مگه قبلا نبوده؟ خب نبوده دیگه، قبلا پدیده به نام کشور وقتی به وجود می اومد، حالا یه چه در ساختارهای خانگرایی و فئودالی، چه در ساختارهای نمونه های حکومت های گوناگونی که در جوامع گوناگون بود، اینا اساساً پدیده دولت ملت به معنی و مفهوم امروزی و شناخته شده جدید رو نداشتن. الان در خیلی از کشورهای دنیا هنوز پدیده دولت ملت وجود نداره. مثلا در منطقه ما کویت چیزی به نام پدیده دولت ملت نداره، یعنی نیشن استیت. امارات چیزی به نام پدیده دولت ملت نداره. بحرین پدیده دولت ملت نداره. قطر چیزی به نام دولت ملت نداره. امارات پدیده‌ای به نام دولت ملت نداره. اردن اصلا چیزی به نام دولت ملت نداره. کشوری به نام مثلا عربستان سعودی، این اصلا مرحله ماقبل کشوره. کشور سعودی هنوز چیزی به نام دولت ملت نداره. یه خانواده، یه خاندان به نام خاندان سعودی، یه قبیله، این قبیله انگار توی بیابونها دارن بر یک منطقه حکمرانی میکنن، یه کار قبیله ایه دیگه، یعنی حرکت قبیله ای که خاندان سعودی نه دولت داره نه پدیده به نام نیشن یا ملت. به عربی هم میگن مملکت مثلا سعودی. این مملکت سعودی یک ساختار فرقه گرایانه است. لذا در اردن، یمن، در اردن، عربستان، قطر، کویت، امارات، عمان، در این کشورها چیزی به نام نیشن استیت و دولت ملت وجود نداره. در افغانستان خیلی آمریکایی‌ها تلاش کردن که ملت سازی کنن. اون کتابی که فوکویاما تقریبا 15-16 سال پیش نوشت بعد از اشغال افغانستان توسط آمریکایی‌ها تحت عنوان به اصطلاح دولت سازی در قرن 21 و ملت سازی در قرن 21، خب بیشتر با هدف تئوریزه کردن این ابعاد در کشور افغانستان نوشته شد. آمریکایی‌ها آمدن که در افغانستان دولت ملت به وجود بیارن، خب شکست خوردن. الان هم که شنیدید آمریکایی‌ها کلن دارن ترک میکنن افغانستان، و افغانستان بدون پدیده ملت و بدون پدیده دولت باقی مون. نه این دولت اشرف غنی چیزی به نام دولت به معنی اخص کلمه است در دولت مدرن، نه در افغانستان چیزی به نام نیشن یا ملت شکل گرفته. بین توده جمعیتی که در یک کشوری هست تا تبدیل این توده جمعیت به یه چیزی به نام نیشن و ملت خیلی فرق وجود داره. تصور بعضی دوستان که ممکنه این واژه ها رو نشنیده باشن یا نشناسن این نباشه که مثلا الان تو پاکستان نیشن وجود داره، در افغانستان نیشن وجود داره، در هند نیشن وجود داره، مثلا در عراق نیشن وجود داره. نه، این که یک توده جمعیت چند میلیون نفر، چند ده میلیون نفر یا چند صد میلیون نفر در یه جای زیر نظر یک حکومتی در یه پای تختی باشن، اون اسمش نیشن نیست. انگار شما یه سری تار و پود و نخ و اینجور چیزا اونجا دارید، هست، مواد اولیش ریخته، ولی تبدیل به فرش نشده. فرش کسی که قالی بافی میکنه و فرش بافی میکنه میدونید میاد مبتنی بر یک نقشه، این رنگها و این تار و پودا رو جوری مبتنی بر رنگهای مختلف انتخاب میکنه، تعریف نقشها، که بعد که فرش بافته شد، قالی بافته شد، شما بسیار رنگ و با اون رنگ ها و اون به اصطلاح ترام رنگ ها، گونه گونی رنگ ها، یه چیز متفاوتی میبینید. یعنی میبینید که یک نقش و نگاری وجود داره، یه زیبایی و یک اصطلاحا هماهنگی و هارمونی وجود داره. ملت به این گفته میشه که توده جمعیت شکل میگیرن، نظم و نسق میگیرن، تعریف نقش ها صورت میگیره، جامعه به وجود میاد. و وقتی جامعه به وجود اومد، مردمی که بی نقش و بی رنگ بودن حالا تبدیل میشن به مفهومی به نام نیشن. این مقوله ناسیونالیسم به فرانسه یا ناشنالیسم به انگلیسی، این ناشنالیتی، این ملیت، صرف این نیست که بگیم آقا ما یه پول واحد ملی داریم، یه سرود ملی داریم، یه پرچم ملی داریم، یه زبان ملی داریم، یه دین رسمی داریم، یه سرزمین داریم، این شد ملت. نه، اینجوری نیست. این میشه تازه کشور. یعنی این که شما یک کشوری تشکیل بدید که زبان رسمی، نمیدونم پرچم رسمی، پول رسمی، سرود رسمی، اینجور چیزا رو داشته باشه، این تازه کانتری و کشوره. هنوز تبدیل به یک به اصطلاح نیشن استیت نشده. نیشن و ملت زمانی شکل میگیره که در واقع نقش ها به خوبی تعریف میشه. شاید از این جهت هنوز در روی کره زمین 5-6 تا کشور بیشتر ماهیت نیشن نداشته باشن. مثلا انگلیسی ها، نمیدونم فرانسوی ها، نمیدونم آلمانی ها، اینها صاحب نیشن شده باشن. ولی خب هنوز شما نمیتونید بگید چین دارای نیشنه. چین یه توده جمعیت عظیم بیش از 1 میلیارد نفری داره که این مردم هنوز اون نقش و مناسبات رو مثل تار و پود فرش پیدا نکردن در اون تنظیم نقشا که نیشن به وجود اومده باشه. شاید مثلا چینی ها مثلا 20 سال دیگه، در 20 سال دیگه تازه برن به سمت طراحی نیشن استیت. لذا از چین تا کشور مثلا امارات یا عربستان اصلا هنوز چیزی به نام نیشن وجود نداره، مقوله نشنالیتی وجود نداره. بله، تیم چین ممکنه در المپیک تعداد زیادی مدال طلا بیاره، پرچم چین، سرود ملی چین، ولی خب هنوز مفهومی به نام نیشن در بین مردم چین به وجود نیامده. اینه که وقتی یکی از شاخصهای دوره مدرن رو میگیرن پدیده دولت ملت و وقتی میگن آقا مدرنیته، یه ویژگی مهمش در نظام اجتماعی و سیاسی شکل‌گیری دولت ملته. حالا اروپایی ها ارجاع میدن به دوره یونان باستان و به دوره مثلا امپراتوری روم که یه جایی بوده به نام سنا، اینا میرفتن اونجا قانونگذاری میکردن، یه جایی بوده به نام مجلس، میرفتن قانونگذاری میکردن، میدادن به دولت، اجرا میکرده. اون موقع هم این عملا نیشن استیت نبوده، یعنی پدیده نیشن استیت که حالا چه در اون پدیده پلیس به معنی شهر در یونان چه در اون نظام سیویلایز و سیویلایزیشن در تمدن در امپراتوری روم، اصلا ماهیت نیشن استیت به معنی که در دوره مدرن مطرح شد از 1648 به بعد، یعنی در تقریبا 350 سال گذشته، چنین چیزی قبلا نبود دیگه. این بود که برای اولین بار بعد از جنگ جنگ‌های مذهبی 30 ساله در اروپا در صلح معاهده وستفالیا، در صلح وستفالیا قرار شد که نیشن استیت به وجود بیاد، یه چیزی به وجود بیاد به نام نیشن استیت، دولت ملت. لذا خب آلمانیا یه دولت ملت، فرانسویا یه دولت ملت، بریتانیا یه دولت ملت، نمیدونم بیان ایتالیا یه دولت ملت. پدیده نیشن ملت و استیت یعنی دولت و تنظیم نسبت اینا با هم دیگه. خب این قضیه 350 سال در اروپا تجربه براش وجود داره، 350 سال در اروپا دربارش نوشتن، گفتن، برنامه‌ریزی کردن. اما اینکه شما در این مکتوبات در اینترنت وقتی جستجو میکنید درباره صفویه میبینید که نوشتن که صفویه اولین در واقع دولت مدرن محسوب میشه، معنای این حرف اینه که صفویه 150 سال قبل از صلح وستفالیا، 150 سال قبل از اینکه اروپایی‌ها شیوه نیشن استیت رو و دولت ملت رو پیاده کنن، 150 سال قبل از اونها صفویه در ایران نیشن استیت به وجود آوردن. ما در تاریخ تعریضی استراتژیک در ایران دو تا نقطه عطف داریم، یکی دوره اشکانیانه که یک جریان غارتگری از یونان آمده بود در ایران، همین ماجرای اسکندر مقدونی، بعد که این اسکندر مقدونی مرد و تمام شد، باقی مانده هاشون اینجا یک حکومتی در ایران ایجاد کردن چند صد سال و خب اینا ماهیت ایرانی نداشتن دیگه، یعنی اول هخامنشیان بودن، بعد که اسکندر مقدونی اومد هخامنشیان رو شکست داد و ایران رو گرفت، سلسله سلوکیان شکل گرفتن، چند صد سال ایران شیرازش از هم پاشید کاملا، اولا دولت مرکزی خیلی قوی و مقتدری نبود، اون چیزایی هم که بود خیلی عرق ایرانی نداشتن. نتیجه‌اش این شد که اشکانیان خروج کردن، قیام کردن و ایران رو از دست این جریانی که عقبش در یونان بود ایران رو نجات دادن، غربیا رو ریختن بیرون. وقتی غربیا رو ریختن بیرون ایران رو آزاد کردن، برای اولین بار پدیده یک ساختار دولت مرکزی قوی رو شکل دادن. چون دولت مرکزی در زمان هخامنشیان این چون ماهیت امپراتوری داشت، بیشتر کشورها آزاد بودن، فقط باج و خراج میدادن، باج و خراج مالیات مثلا سالانه شون و ماهانه شون رو میدادن، دیگه یک پارچگی وجود نداشت، هر کدوم کار خودشونو میکردن، هر کشوری هر منطقه‌ای زیر نظر امپراتوری هخامنشی. اما در دوره اشکانیان یک سیستم مرکزی که مقتدرانه حکومت میکرد شکل گرفت. لذا دوره درخشان اشکانیان که دقیقاً به اصطلاح مساویست با دوره‌ای که امپراتوری روم در اوج خودشه، غربی‌ها خیلی افتخار میکنن به دوره امپراتوری روم و آمریکایی‌ها، یکی از بحثایی که زیاد دیدید هی المان‌هاشو در سریال‌هاشون، در فیلم‌های سینماییشون، در آثار هنریشون بهش تکیه میکنن، بازگشت به دوره اقتدار جولیوس سزار در امپراتوری رومه، یعنی حدود مثلا 2070 سال پیش. اون دوره برای غربیا خیلی دوره مهمیه، دوره امپراتوری روم که اون زمانی که کسانی حکومت میکردن مثل جولیوس سزار. اون دوره برای اروپا و به خصوص برای کشور آمریکا خیلی الهام بخشه. آمریکایی‌ها تو کاخ سفید خیلی ذهنیتشون ذهنیت سلطه جولیوس سزار و دولت قدرت امپراتوری روم بر اروپا و غرب آسیا و آفریقاست. یعنی وقتی رفتن آفریقا رو گرفتن، اون زن کلئوپاترا رو گذاشتن حاکم مصر، یا مثلا در ایران آمدن که حمله کنن دوباره مثلا مثل اسکندر مقدونی ایران رو بگیرن، که سپهبد سورنا سردار ایرانی در دوره اشکانیان رفت و در همین جایی که الان دست آمریکایی‌هاست در شمال سوریه و لب مرز ترکیه، منطقه حران در بالای شهر رقه، اونجا سپهبد سورنا شکست بسیار سختی به کراسوس وارد کرد و امپراتوری روم اونجا شکست خورد. همین شکست ها هم زمینه ای شد که بعدن چند سال بعد جولیوس سزار رو کشتند و زمینه شد که امپراتوری به آشوب کشیده شد و خب اون مسائلی که میدونید در تاریخ امپراتوری روم. از این رو ما یک دوره‌ای داریم، دوره‌ای که حکومت مرکزی مقتدر بر یک منطقه بسیار وسیع، هنگامی که میگیم مثلا یونان یک سری دولت شهر بوده، یعنی دولت شهر اسپارت، دولت شهر آتن، فاصله شون هم مثلا چند ده کیلومتر بوده، بر یک جای کوچیک حکومت میکردن. یا در امپراتوری روم این اقتداری که شما در دوره اشکانیان میبینید وجود نداشته، یک حکومت مرکزی که با قدرت بتونه بر همه مناطق سیطره داشته باشه. یک قله دولت سازی متمرکز در ایران دوره اشکانیانه که بعد از اشکانیان، که وقتی اشکانیان ضعیف میشن و ساسانیان کار رو دست میگیرن، یک ایران یک پارچه و متحدی باقی میمونه تا آخر دوره ساسانیان که دیگه ضعیف شده بودن و سیستم فاسد شده بود. بار دوم در تاریخ ایران از نظر تاریخ تعریض استراتژیک، بار دوم دوره صفویه است. صفویه کسانی هستند که 500 سال پیش از اردبیل حرکت کردند و در شمال غرب ایران یک ساختار حکومتی جدی به وجود آوردند، دولت متمرکز مقتدر. بعد این دولت آمد سمت قزوین مستقر شد، بعد رفت وسط ایران در اصفهان مستقر شد و مجدداً ایران رو برگردوند از نظر مساحت، از نظر اقتدار دولت مرکزی، برگردوند به دوره قبل از ساسانی. یعنی دوره امپراتوری صفویه وسعت ایران تقریبا اندازه همون دوره ساسانی و محدودی ساسانیه که باقی مونده بود از زمان اشکانیان. پس در یک جمله در تاریخ تعریضی استراتژیک در ایران، دوره اشکانیان و دوره صفویه دو تا دوره‌ایه که ما پدیده دولت بسیار مقتدر مرکزی رو داشتیم و در دوره صفویه برای اولین بار در جهان یه پدیده شکل گرفت به نام نیشن استیت، دولت ملت. هنگامی که گروه‌های اروپایی مثل برادران شرلی و تاریخ نویسان و سیاحان و سفرای اروپایی به دربار شاهان صفوی می آمدن در اصفهان، اینها یک سری ویژگی ها رو از دربار صفوی گرفتن و به اروپا منتقل کردن. خب می دونید 200 سال پیش، حدوداً 200 سال پیش در اروپا یه اصحابی شکل گرفتن در عصر روشنگری، انلایتنمنت، به نام اصحاب دایره المعارف. این اصحاب دایره المعارف که به این جنبنده رسیدن که علوم رو یه پارچه کنن توی دایره المعارف بنویسن، خب میدونید اینا صده های قبل وقتی فرانسوی ها آمده بودن در ایران و در اصفهان به دیدن شاه عباس رفته بودن، اونجا متوجه حرکت علامه مجلسی شدن که علامه مجلسی برای اولین بار در تاریخ بشر یک دایره المعارف رو جمع کرده بود. یک دایره المعارف مثلا چند ده جلدی، نزدیک 100 جلد که موسوم به بهارالانواره. خب میدونید هر چی حدیث و روایت، چه احادیث و روایت صحیح، چه احادیث و روایتی که سندش مخدوش بود، مثلا جعلی بود، غلط بود، هر چه بود و نبود رو جمع کردن که بعدن کسانی که میخوان اینو اصلاحش کنن بدونن که مثلا همش همینه دیگه، حالا مشخص بشه کدومش سند داره کدومش سند نداره. یعنی اولین بار در تاریخ دایره المعارفی که نوشته شد در دوره صفویه بود دیگه، دایره المعارفی که در اصفهان توسط علامه مجلسی و 200 نفر از شاگردانش، یعنی یک گروه 200 نفره تونستن با کمک زیر نظر علامه مجلسی دایره المعارف تهیه کنن که بیش از 100 جلد. فرانسوی‌ها این شیره دایره المعارف رو اونجا دیدن، یاد گرفتن. خب شیوهای دیگه‌ای که در معماری، در مسائل دیگه دیدن، هیچی. یکی از مواردی که جذاب بود برای غربی‌ها و به خصوص برای فرانسوی‌ها، می‌آمدن و در دوره صفوی از نزدیک این رو مطالعه می‌کردن، آشنا می‌شدن، شیوه و روشی بود که آرام 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 صفوی انجام دادن. حالا دولت مقتدر مرکزی رو به وجود آوردن، یک ملت متمرکزی به وجود آوردن که این ملت چند تا ویژگی داشت. نیشن و ملت به وجود آوردن حول زبان فارسی، با وجودی که خودشون زبانشون آذری بود و از اردبیل و تبریز که آمدن زبان داخل دربار زبان آذری بود، ولی عملاً در به اصطلاح زبان اداری و زبان رسمی کشور رو فارسی قرار دادن و بسیار اصرار داشتن بر شاهنامه خوانی. در سر هر کوچه و به اصطلاح بازاری این شاهنامه خوانی رواج پیدا کرده بود. بعد اون ماجرای نقال ها که نقل میکردن در قهوه خونه ها و اینها. لذا فرهنگ شاهنامه خوانی، فرهنگ فارسی گرایی رو رواج دادن حول زبان فارسی، چون 500 سال قبلش سلجوقیان که وارد ایران شدن اونها اصرار بر زبان ترکی داشتن و مبناشون زبان ترکی بود، و چون ایرانی هم نبودن، از بیرون ایران آمده بودن، خیلی اصلا دغدغه ایران نداشتن، لذا مشکلاتی ایجاد کردن. بعدم که ایران تیکه تیکه شد دیگه، هر تیکش رفت برای خودش یک حکومت تشکیل داد. اما حالا صفویه موفق شدن اولا به صورت متمرکز یک حکومت متمرکز به وجود بیارن و ایران رو برگردونن به دوره قبل از ساسانی، یعنی مثل دوره اشکانیان و اوایل دوره ساسانیان، یک سیستم دولت متمرکز و پهناور، یک کشور عظیم، دوباره اون عزت و اقتدار و ابهت ایران رو احیا کردن. حالا روی محور چه چیزی تمرکز کردن برای ملت سازی؟ اول روی زبان فارسی، دوم به دلیل اینکه تشیع در سراسر ایران نضج گرفته بود و شیوع و قدرت جدی پیدا کرده بود، بلافاصله آمدن تشیع رو به عنوان دین رسمی ایران پذیرفتن، چون اکثریت مردم در اون مرحله به مرحله تشیع رسیده بودن و شیعه بودن. نتیجه این شد که حول دوتا محور زبان فارسی و تشیع، حالا از این دوتا عنصر استفاده کردن برای همگرایی. این دوتا عنصر میتونست کل این ایران بزرگ رو هم متحد کنه. اولا همه زبان فارسی رو قبول داشتن، یعنی همه اونایی که در هر نهلهی بودن، اون مناطقی که در ایران عرب نشین بود، اون مناطقی که کرد نشین بود، لور نشین بود، آذری نشین بود، بلوچ بود، ترکمن بود، همه مناطق ایران زبان واحد فارسی رو به عنوان زبان اداری و دیوانی خب طبعا قبول داشتن. دوم این که مسئله بست تشیع بود. حالا این هم در نوشته هایی که خب میبینید در مورد دولت سازی ملت سازی مطرحه، به این نکته ظریف اشاره میکنن که صفویه موفق شد در مقابل دو تا تهدید شرق و غرب ایران. اولا خب در غرب ایران امپراتوری عثمانی بود که امپراتوری عثمانی بخش عمده ای از سرزمین های ایران رو گرفته بود و ظلم میکرد. در شرق ایران هم دو تا قدرت بودن، یکی ازبک ها بودن که افغانستان رو گرفته بودن، آسیای میانه و افغانستان، از اونجا هی حمله میکردن، مشهد رو میگرفتن، اصفهان رو میگرفتن، تا سبزوار میومدن. یک بخشی هم مربوط به این حاکمان مغول هند بود که اونها هم گاهی اوقات یه تعرضاتی میکردن. از سمت شرق دو تا قدرت بودن همیشه اذیت میکردن، ازبک ها و حکمرانان مغول در هند، از سمت غرب هم که عثمانی. حالا این ایرانی که تازه داشت شکل میگرفت مجددن و داشت احیا میشد، داشت به شکل مقتدری ساختار قوی برای خودش در نظر میگرفت، ساختار حکومت مرکزی، برای اینکه ملت سازی کنه، این ملت اگر این دولت هم نبود این ملت بتونه روپا بمونه، زبان فارسی که موجب میشد ایران از امپراتوری عثمانی جدا بشه و از ازبک ها و به اصطلاح مغول های هند، حاکمان مغول در هند، زبان فارسی مقوم این مردم بود. این مردم حس میکردن پیرامون زبان فارسی مثل یک نخ تسبیح وقتی همشون با هم داخل اون گرد بیان حفظ میشن. دوم این که اون چیزی که این مردم رو به حرکت در می آورد و مردم رو سر پا نگه می داشت مبانی ایدئولوژیک اسلام بود. اینی که شما تو اون نوشته ها میبینید که گفتن که مثلا همینطوری که در دوره مدرن هرگاه خواستن یک دولت ملتی شکل بدن، دولت ملت رو حول ایدئولوژی شکل دادن. مثلا گفتن نیشن استیت در انگلیس، در فرانسه یا در آمریکا حول لیبرالیسم، یعنی اول شما باید مشخص کنید چه ایدئولوژی، چه فکری دارید، با اون فکر و ایدئولوژی توده مردم رو یه پارچه میکنید، نقششون رو تعریف میکنید. و الا شما اگر بیاید مثلا برید در انگلیس بگید ایدئولوژی لیبرالیسم رو برمیدارید، کل دولت ملت میپاشه. برید در فرانسه ایدئولوژی لیبرالیسم رو بردارید، برید در آمریکا ایدئولوژی لیبرالیسم رو بردارید، چیزی از نیشن استیت در آمریکا نمیمونه، چیزی از نیشن استیت در انگلیس یا در فرانسه نمیمونه. پس آنچه که جوهر اصلی نیشن استیت، دولت ملت در این کشورهای مدرن محسوب میشه، الان ایدئولوژی لیبرالیسمه. حالا یه موقعی بعضی جاهاشون مثلا ایدئولوژی سوسیالیسم رو میپذیرفتن در شرق، مثل شوروی. شما دیدید بعد از اینکه شوروی ایدئولوژی مارکسیسم و سوسیالیسم ازش گرفته شد، کل پدیده شوروی پاشید، کلش پاشید. یا الان در کشوری مثل سوئد، خب اونا یک دولت‌های مثلا ترکیب لیبرالیسم و سوسیالیسم رو پیاده می‌کنن دیگه، اقتصادشون رو بهش میگن میکسد اکانومی، ترکیبی از اقتصاد بازار آزاد سرمایه‌داری و لیبرالیستی و کپیتالیستی و اقتصاد متمرکز مثلا سوسیالیستی. به این دلیل پدیده دولت ملت نیاز به یک ایدئولوژی مشخص داره که مردم حول اون ایدئولوژی وحدت پیدا کنن و مبتنی بر اون ایدئولوژی عمل کنن. نتیجهش میشه این که دولت ملت در اروپا و آمریکا در این 350 سالی که از صلح وستفالیا میگذره، الان دولت ملت ها مبتنی بر چی عمل میکنن؟ ایدئولوژی لیبرالیسم، ایدئولوژی سوسیالیسم، ایدئولوژی کپیتالیسم، سرمایه گرایی، اندیویژوالیسم، تفرد و این دست ایدئولوژی ها. صفویه با هوشمندی متوجه شدن که از نظر مراودات باید با زبان فارسی همه رو یه پارچه نگه دارن، شاهنامه خوانی رو رواج دادن. دوم متوجه شدن که یک ایدئولوژی مرکزی و محوری میخوان که مبتنی بر این بتونن در واقع یک پارچگی در جامعه به وجود بیارن. دیدن که خب اکثریت چون شیعه هستن باید ایدئولوژی رسمیشون رو بذارن تشیع. از این رو یکی از شاهان صفوی بلند شد رفت نجف، رفت اونجا پیش محقق کرکی، از محقق کرکی حکم تنفیذ گرفت. چطور الان رئیس جمهور در ایران باید حکمش به تنفیذ ولی فقیه برسه؟ اولین حکم ولی فقیه که تنفیذ شده در تاریخ مربوط به محقق کرکیه که یکی از شاهان صفوی همون اوایل بلند شد از ایران رفت نجف، به محقق کرکی گفت ما میخوام این کشور رو مبتنی بر ایدئولوژی تشیع بذاریم، تشیع به اصطلاح سازوکار عمومی باشه و بیاد در چارچوب‌های کلی نظام اجتماعی به عنوان ساختار حکومت، یعنی ما بیاریم اینو یه ذره رنگ و لعاب حکومت رو هم به این چارچوب‌ها برسونیم. حکمش رو مثلا از سوی محقق کرکی گرفت. اینجا ببینید دو تا کار حرفه‌ای انجام شده، اولا دولت سازی حرفه‌ای، ثانیا ملت سازی حرفه‌ای. ملت و دولت در نسبت با هم برای اولین بار در تاریخ یک نیشن استیت شکل گرفته. این جمله‌ای که شما می‌بینید در فضای سایبر در این متون که گفته که دولت صفویه اولین دولت مدرن از این حیث محسوب میشه در ایران، 150 سال بعد از صفویه این تجربه رو اروپایی‌ها منتقل کردن. بعد از صلح وستفالیا یه چیزی به وجود آوردن به نام نیشن استیت، دولت ملت، و این دولت ملت رو حول ایدئولوژی‌های مشخص، یعنی اومدن گفتن خب باید ایدئولوژی مشخص مبنا باشه. حالا آلمانیا زبانشون آلمانی با یه ایدئولوژی، فرانسوی ها زبانشون فرانسوی با همون ایدئولوژی که ممکن بود آلمانی ها استفاده کنن، سوم انگلیسی ها با یه زبان دیگه ای ولی باز با همون ایدئولوژی. یعنی الان اگر نگاه کنید، خب 350 سال پیش که بعد از صلح وستفالیا که هنوز لیبرالیسم به این شکل نگرفته بود، اون موقع تازه جان لاک و نمیدونم افرادی مثل او این ادبیات رو داشتن شروع می‌کردن حرف زدن درباره‌اش رو، نمی‌دونن می‌نوشتن. از قبل از صلح وستفالیا تا بعد از صلح وستفالیا یه دوره فیلسوفان انگلیسی و فیلسوفان فرانسوی و غیره شروع کردن تو این زمینا نوشتن، بعداً معروف شد به لیبرالیسم. اما الان شما نگاه کنید در انگلیس زبان رسمی که اتحاد ایجاد میکنه زبان انگلیسیه در بریتانیا، اما ایدئولوژیشون لیبرالیزمه. در آلمان زبان رسمیشون آلمانیه ولی ایدئولوژیشون لیبرالیستی و سوسیالیستیه، حزب سوسیال دموکرات دارن و غیره. در فرانسه هم همینطوره، زبان به اینا هویت ملی داده ولی ایدئولوژی همشون یکیه، یعنی ایدئولوژی انگلیسی یا ایدئولوژی آمریکایی یا ایدئولوژی هلندی یا ایدئولوژی آلمانی و ایدئولوژی فرانسوی همشون یه ایدئولوژی دارن، ایدئولوژی مثلا لیبرالیسم و اومانیسم و نمیدونم سازوکارهای از این دست. این تجربه رو کی برای اولین بار در دنیا نشون داد؟ صفویه. صفوی اومدن دولت سازی کردن، ملت سازی کردن، ملت سازی دولت سازیشون رو حول یک ایدئولوژی شاخص به نام اون ایدئولوژی اسلام رقم زد. پس در تاریخ طرز استراتژیک در تاریخ تمدن اردبیل موفق شد برای اولین بار نوعی از حکومت و دولت ملت رو شکل بده به نام دولت صفوی، حکومت صفویه، که این نوع جدیدی از ساختار جامعه سازی و تمدن سازی بود، نوع جدیدی از پدیده حکمرانی و مناسبات مردم بود که معروف شد به دولت ملت و تنظیم نسبت دولت ملت. و این ساختار در آینده برای خودش سازوکار فرهنگی ایجاد کرد. یعنی در شعر شاعران بسیار بزرگی در اون دوره شکل گرفتن و حرکت فرهنگی ایران رو شکل دادن. معماری به اوج خودش رسید، اون معماری در تبریز، سپس در شهر قزوین و بعد این معماری درخشانی که همین الان در اصفهان محل بازدید توریست ها از سراسر کره زمین هست، مسجد امام اصفهان، اون خود چهارباغ، خود اون کاخ عالی قاپو، اون پل علاوردی خان، پل 33 پل، پل خواجو، این پل هایی که اونجا هست، نمیدونم آثار تاریخی که الان در اصفهان مونده، اینها بخش های تمدن سازی در حیطه شهرسازی و معماری بود که خاص دوره صفویه هست. لذا در فرهنگ، در شعر، در داستان، در هنرهای گوناگون تا معماری، در ساخت حکومتداری و شهرسازی، در مناسبات اجتماعی، همه این موارد رو شما در اون دوره میبینید که شکل میگیره. شاید برای شما عجیب باشه مثلا علامه مجلسی اینا میان از یه طرف عظیمترین دایره المعارف رو در اون دوره مینویسن، اولین و بزرگترین دایره المعارفی که شکل گرفته بود، بهارالانوار در بیش از 100 جلد، بعد به سبک زندگی توجه جدی داشتن. خب میدونید علامه مجلسی کتابی داره به نام هلیت المتقین، یعنی اون چیزی که زینت اهل تقواست. اهل تقوا چجوری زندگی میکنن؟ در کتاب هلیت المتقین سبک زندگی داده شده. اولین کتاب سبک زندگی در روی زمین در تاریخ بشر کتاب هلیت المتقین، یک کتاب قطور. شما نگاه میکنید در مورد همه چیز، شیوه خوابیدن، شیوه غذا خوردن، شیوه لباس پوشیدن، شیوه دستشویی رفتن در مستراح و توالت، شیوه خضاب کردن و سرمه کشیدن و مو رو رنگ کردن و شیوه نمیدونم ناخون گرفتن و شیوه استحمام و حمام رفتن و شیوه اسب و الاغ سوار شدن و یعنی از این که چطور چه کفشایی رو تو چجوری باید پوشید، رنگ کفشا چجوری باید باشه، رنگ لباسا تو مناسبات مختلف چجوری باید باشه. یعنی برای اولین بار در تاریخ بشر یک سندی نوشته شد برای توده جامعه به زبان فارسی، کتاب سبک زندگی. مدتش سبک زندگی اهل تقوا بود که آدمای با تقوا چجوری زندگی کنن و مردم دستورالعمل داشتن دیگه. چطور الان این مؤسسات سبک زندگی در فشن، در مد، در طراحی کیف، طراحی کفش، طراحی لباس، طراحی مد مو، دکوراسیون منزل، آرایش غذا، سبک زندگی در حوزه تغذیه از فست فودها گرفته تا پیرو، در همه این چیزا کلی بوردای لباس و کفش و مو وجود داره، کلی ژورنال وجود داره، کلی برنامه تلویزیونی وجود داره، در شبکه‌های اجتماعی کلی پیج ها در اینستاگرام و موارد دیگه هست که این تبلیغات رو انجام میدن و کالا تولید میکنن میفروشن. ببینید 500 سال پیش کتاب سبک زندگی نوشته میشه در مورد همه ابعاد و سکنات زندگی. لذا از معماری دوره عباسیان، دوره به اصطلاح شاه عباس که میگیریم، میرسیم تا سبک زندگی در قالب هلیت المتقین، و همه این موارد یک نظام تمدنی در ایران به وجود آورد یک نیشن استیت برای اولین بار بود. پس این توضیح که دادم بابت این بود که وقتی این متون رو شما مطالعه میکنید در این مباحثی که در همین گوگل وقتی جستجو میکنید در اینترنت در مورد دوره صفویه میبینید که اولین دولت مدرن که نیشن استیت ایجاد کرد منظور اینه، یعنی 150 سال قبل از اروپایی‌ها که اینا اومدن بعد از صلح وستفالیا نیشن استیت به وجود آوردن. ایران این نیشن استیتی که به وجود آورد یه دوره 235 سال دوام آورد، یعنی کل دوره صفویه 235 سال طول کشید. این اواخر که دیگه شاهان بی ارزه و فاسدی شکل گرفته بودن در صفویه، مثل شاه سلطان حسین که حالا از سمت افغانستان اون به اصطلاح اون حضرات اومدن حمله کردن، اومدن رسیدن تا اصفهان، این طرف هم که عثمانی اومد بعضی مناطق رو گرفت. این ضعف شاهان آخر صفوی به دلیل فساد بود دیگه، چون هر حکومتی وقتی به قول معروف رسید به جایی که حاکمانش فاسد شدن، حالا دیگه دشمنان که گوش به زنگ هستن و مترصدن آمادن تا ببینن که چه اتفاقی افتاده، سریع میان و اشغال میکنن، میگیرن و غارت میکنن و تسخیر میکنن. کما اینکه خب محمود افغان آمد رسید تا فرض کنید مرکز ایران و خب بعد اومدن اصفهان گرفتن. 235 سال، از این 235 سال تقریبا 150 سالش دوره تمدنی ممتازه. اون 70-80 سال آخر دیگه فساد ضعیف کرد بنیه اینا رو. ولی یک دوره درخشان داریم در تاریخ ایران، دوره اشکانیان، که من حتما به آقایون و خانمهای جوان توصیه میکنم که دوره اشکانیان رو خوب مطالعه کنید، کتابای خوبی دربارش نوشته شده. اساس تمدن سازی در ایران باستان اون شکلی که در دوره اشکانیان بوده خیلی برجسته است. سپس در دوره بعد از آمدن اسلام به ایران، اولین بار که ایران بعد از آمدن اسلام به یک اوج میرسه و یک ساختار فرهنگی تمدنی در ایران شکل میگیره که حول زبان فارسی و مذهب تشیع هست، دوره صفویه است که این از اردبیل شروع میشه و از اردبیل این حرکت شروع میشه، میاد و به مرکز ایران میرسه، دوباره ایران رو برمیگردونه به از نظر وسعت و ساختار حکومت و اقتدار مرکزی برمیگردونه به دوره اول ساسانیان و دوره اشکانیان. لذا این نکته که عرض کردم، خب این ادعا همون چیزیست که مستنداتی که اشاره کردم و چارچوبایی که گفتم نشون میده که ما تجربه نیشن استیت و دولت ملت داریم در سطح بسیار بسیار بالا. کما اینکه الان هفته گذشته که آمریکایی‌ها در کنگره و سنا و کاخ سفید برنامه ارزیابی جدی داشتن که خبرشو در خبرگزاری‌های خارجی و در داخل کشور هم دیدید، یک بررسی جامعی رو گفتن صورت بدید که این چجوری جمهوری اسلامی 40 ساله 41 ساله در مقابل تحریم داره دوام میاره، به خصوص این 10 سال اخیر که تحریم ها بسیار شدید، دیگه از این سخت‌تر نمیشد به کشوری فشار بیاری تحریمش کنی، چجوری اقتصاد ایران دوام آورده، ایران فرو نپاشیده، متلاشی نشده. اصطلاحا در علوم استراتژیک به این میگیم تاب‌مندی و تاب‌آوری و میزان مقاومت. حالا یه کشتیگیری داره کشتی میگیره، رفته روی پل، اینجوری حالت روی پل که ایستاده، مثلا پشت سرش روی دوشکه، پاهاش هم روی دوشکه، پل زده اینجوری ایستاده، اون کشتیگیر حریف داره فشار میاره که این دوتا شونه های این پشت کتفای این بخوره به دوشک، تا شونه های این برسه به دوشک این باخته. چطوری میشه ایران روی پل وایستاده، پل زده توی کشتی توی مسابقه و اینجوری داره مقاومت میکنه؟ این تاب‌آوری اقتصادی رو شما، من این مثال تاب‌آوری سیاسی براتون میزنم. مثلا تاب‌آوری سیاسی چیه؟ شما ببینید الان در 12 روز بابت وضعیت آب در خوزستان، خب مردم اعتراض داشتن به حق که آقا این وضع آب چیه و نمیدونم مشکلات آب رو، حالا یه بخشش که خشکسالی و اینا که هیچی، یه بخشش هم مشکلات آب هور، چون ترکیه روی دجله و فرات سدهای گسترده ای زده و الان آب دجله و فرات رو کم کرده از چند سال پیش. در طول چند سال پیش طبعا این یواش یواش هور در داخل عراق خوش شده، در داخل ایران هم خوش شده یه بخشایش، این خوشسالیایی که بوده، این طرف هم که هر سال مشکلات خوزستان از نظر مشکلات مدیریتی، ضعف مدیریت که سال 97 اون مشکلات در خرمشهر آبادان پیش اومد که دوباره سپاه رو فرستادن یه لوله آب بزنه براشون، دوباره سال پارسال سال تابستون 99 که اون مشکل آب قیزانیه پیش اومد، دوباره مردم ریختن تو خیابون، دوباره سپاه رو فرستادن که براشون یه، هر سال ظاهرا مردم باید یه بار شلوغ کنن که این آقایون و مدیران تو تهران بلندشن مثلا خودشون که عرضه ندارن در وزارت نیرو در دولت برن لوله آب بکشن، به ارتش و سپاه بگن آقا برید حالا برای این روستا لوله آب بکشید. خب بابا از اولش بیا بگو بابا، مثل امسال که گفتن 702 تا روستا است، از اول بیا بگو این 702 تا 720 تا روستا رو آقا بدید دست نیروی مسلح، بگید آقا برید لوله آب اینا رو مثلا وصل کنید و آب شرب رو به اینا برسونید. خب یه اعتراض به حق که سیاسی هم نبود، یه بخشش به خاطر محیط زیست بود، یه بخشش هم به خاطر ضعف مدیریت، مردم اومدن توی خیابون حق هم دارن بیان اعتراض کنن فریاد بزنن. فوری آمریکا رفت رو خط این قضیه، کنگره آمریکا چند تا از سناتوراشون گفتن، کنگرسمناشون گفتن که حالا باید ایرانو فشار بیاریم، نمیدونم کاخ سفید موضع گرفت، وزارت خارجه آمریکا بیانیه داد، ما نمیدونم داریم چیکار میکنیم، مراقبیم. خیلی خوب، شما پارسال توی سال 2020 میلادی 154 روز تو خیابونای آمریکا آشوب و اختشاش بود، ملت ریخته بودن بیرون، مجسمه های بنیانگذاران آمریکا رو یکی یکی کندن انداختن پایین، کشوری از بیرون ناظر بود ببینه شما دارید چیکار میکنید. حالا شما چه کاریید که مثلا بالانشت نظارت کنید؟ ما مراقبیم، نمیدونم، ما کنار مردم خوزستانیم. خیلی خوب، شما آمریکایی کنار مردم خوزستانیم، این توهین میکنید به مردم خوزستان ما. بعد مردم شهرهای و استانهای دیگه هم در حمایت از خوزستان اومدن که یه اعتراضاتی کنن که آقا به وضع خوزستان رسیده بشه، رسیدگی بشه خوزستان و سیستان و بلوچستان. حالا آمریکا که اومد تو صحنه، اتحادیه اروپا اومد توی صحنه، سوئد اومده موضع گرفته، پارلمان اروپا موضع گرفته، انگلیس موضع گرفته، فرانسه موضع گرفته، آلمان، همه اینا اومدن موضع گرفتن. بله، این الان هر کی تو ایران اومد تو خیابون قرار جمهوری اسلامی براندازی بشه. تاپمندی رو میخوام بگم. حالا در 12 روز بعد یه گروه جدایی طلب مثلا از قبل وجود داره به نام الاهوازیه در خوزستان. اینا تا شروع شد مردم اعتراض، به قول اون خانومه که فریاد میزد که اعتراض ما مسالمت آمیزه، اینا اومدن پرچم جدایی طلبی خوزستان رو بردن بالا که آقا الان اینا میخوان خوزستان جدا بشه. خیلی خوب، تا این موارد پیش اومده یه گروه تو تبریز بلند شدن شعار مثلا جدایی طلبی تبریز، آقا بشین سر جات، اینا در حمایت از اون نمیدونم، بعد شعار میدن به زبان مثلا آذری که با الاهوازیه، بعد همه توی شبکه اجتماعی گفتن آقا چرا شعارات حمایت از الاهوازیه و هیچ. امروز توی تهران، امروز توی تهران چه اتفاقی افتاد؟ قبل از ظهر جدولی رو که دو روز پیش وزارت نیرو اعلام کرده بود که تو تهران خاموشی ها ادامه پیدا خواهد کرد و طبق جدول زمانی هر منطقه‌ای مثلا 2 ساعت خاموشی خواهد داشت، یه پاساژ از این موبایل فروشی‌ها، برف که قطع شده اینا ریختن خیابون، 50 نفر 100 نفر حالا از اون بالا هم که تو خیابون جمهوری فیلمشون فیلم برداری شده معلومه تعداد جمعیت چقدره، 100 نفر تا اومدن تو خیابون، مرگ بر دیکتاتور، نمیدونم نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، نمیدونم آخوند نمیخوایم، نمیدونم فلان. برق یارو قطع شده تو پاساژشون، اومده تو خیابون تا رأس نظام رو بزنه، 100 نفر اومدن شعار میدن که برقشون رفته، 500 نفر تو خیابون وایسادن دارن با موبایل ضبط میکنن مثل متروی صادقیه. حالا گفتن خوزستان شلوغ شد، حالا این آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، کل ضد انقلاب رسانه‌هاشون همه اومدن تو صحنه، برید بگید مردم قیام کنید، قیام کنید، برید تو خیابون. چی شد؟ توی متروی صادقیه مردم ایستادن، یه جمعیت زیادی ایستادن که قطار برسه، قطار مترو درو باز بشه مردم برن داخل. حالا 10 نفر 20 نفر بلند شدن رفتن اونجا شعار مرگ بر حکومت، مرگ بر نمیدونم اسلام، مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر نمیدونم دیکتاتور، یه شعار. بعد چی شده؟ همه اون جمعیت که وایستاده بودن تو ایستگاه مترو همه موبایلاشون روشن کردن دارن ضبط میکنن، همه نظاره گر. این تاب‌آوری سیاسی، کل سلطنت طلبها خودشون رو جر با جر کردن این چند روز. این پسر پهلوی هی جیغ کشید، هی آل مردم بیاید نیروهای مسلح نزنید فلان. این سازمان منافقین و گروه تروریستی رجوی تو آلبانی پای این دستگاه کامپیوترشون نشستن و تو شبکه‌های اجتماعی تا تونستن اخبار جعلی پمپ کردن. از اینجا هم هی هواداراشون براشون عکس و فیلم فرستادن. 12-13 روزه کل اپوزیسیون به خط شده، شبانه روز نداره، کل اپوزیسیون یعنی جمهوری خواها، مشروط خواها، نمیدونم این پهلوی چیا، اون منافقا، اون اصلاح طلبایی که پناهنده شدن به خارج، همه تو صحنه کلش. یه سری سلبریتی بی خاصیت هم تو ایران داریم، یارو سلبریتی بی خاصیت تو ویلاش کنار استخر آب دراز کشیده داره لیموناتشو مثلا کوفت زهرمار میکنه، ساعت رو دستش داره شنا میکنه، مثلا 375 میلیون تومنه اونجوری که برندش رو مثلا توی شبکه‌های اجتماعی نشون میدن که آقا این اینجوریه، ماشین شاسی بلند اونجوری داره، مثلا پورشه نمیدونم چند میلیاردی داره، و با موبایل و تبلت چند صد میلیونیش از کنار استخرش که داره مثلا تو هوای خوب شنا میکنه، برای خودش تفریح میکنه، پست میذاره تو اینستاگرام که به داد خوزستان برسید. جدی؟ با ساعت 375 میلیون تومانی از کنار استخر در حال زهرمار کردن لیمونات خجالت هم نمیکشه، ولی یارو به خودش میگه سلبریتی، نمیدونم سینماگر، نمیدونم ورزشکار، فوتبالیست. این تاباوری و تابمندی سیاسی ایرانه. یعنی وقتی آمریکایی میشنن مطالعه میکنن بابا بعد از 41 سال از سال 59 که ما تحریم کردیم ایران رو، چرا 41 دو سال این حکومت سر پاس، چرا این جامعه نپاشیده؟ همین یه جستجو کنید به فارسی و انگلیسی، همین که اخیراً درخواست شده که یه مطالعه جدی صورت بگیره که چرا تحریم ها مؤثر نبوده در شکستن ایران، چرا مؤثر نبوده؟ همین چیزی که اخیراً حکومت آمریکا مجلسش و دولتش و همه با هم دنبال اینن که آقا بالاخره چیکار باید بکنیم، چرا نمیپاشه؟ من اینو شیفتش میکنم به تاباوری سیاسی. شما در این تاباوری سیاسی نگاه کنید الان تاباوری سیاسی جامعه ما چجوریه. بابا خب توی آلمان هم سیل اومده، 2300 نفر آدم کشته شدن، کلی آدم غرق شده، به اصطلاح ناپدید شد. در آمریکا هم غیر از اینکه در جنوب غرب آمریکا همینجوری جنگلاش داره میسوزه میره، اونجا اون ساختمونه توی یکی از شهرهای آمریکا ساختمون فرو ریخت، جنازه رو پیدا نکردن، ساختمون رو کلا صافش کردن، رفت کارش، 150-60 نفر آدم هیچ. این وضعیت توی چین سیل اومد همه جا رو برد، تا یه اتفاق اینجوری میفته همه باید بیان برام رأس حکومت و اسلام و ایدئولوژی همه رو بزنن. خب این حاصله چی؟ حاصله اینه که اینا 4 تا تلویزیون فارسی زبان دارن، پولاشون عربستان و حکومت مثلا آمریکا و حکومت عربستان و امارات و رژیم صهیونیستی و انگلیس میده، صبح تا شب تو این تلویزیونا میشینن رو مخ مردم ایران کار میکنن، کلی هم مواجب بگیر دارن به نام کاسبان براندازی. این کاسبان براندازی خب میدونید این آدمایی که صبح تا شب دارن برای براندازی جمهوری اسلامی کار میکنن، اینا شغل دیگه‌ای که ندارن. اینا از عربستان و از سرویس اطلاعاتی اسرائیل و سرویس استخبارات عربستان و امارات و حکومت آمریکا، از FBI و جای دیگه پول میگیرن که جمهوری اسلامی براندازی کنن، یعنی شغلشون براندازیه. این آدمای خوشتیپی که میشینن جلوی این دوربینا، این زنا و مردا، صبح تا شب کارشون براندازیه. کدوم حکومتی انقدر نیروی برانداز داره؟ انقدر عوامل بیرون، همه قدرت‌های مثلا استعماری که زورشون نرسیده ایران رو شکست بدن، به اینا کمک میکنن، اینا جمهوری اسلامی رو بکشن پایین، خودشون رو میکشن. همه شبکه‌های اجتماعی فریاد میزنن، از توییتر گرفته تا تلگرام، از اینستاگرام گرفته تا یوتیوب، همه جا خودشون رو جر و جر میکنن، مردم قیام کنید، به مردم توهین میکنن، فحاشی میکنن به مردم که شما چرا نمیایید توی خیابون، چرا قیام نمیکنید، توهین‌های آنچنانی. اما ببینید این چند ده نفری که تو مترو، اون چند ده نفری که تو خیابون جمهوری، اینا همونایی ان که از قبل هم مشکل دارن و براندازن هستن، فریادشون هم میزنن، بعد و بیلاشون هم تو جمهوری اسلامی میگن، پلیس هم با آرامش کنارشون رد میشه، همچین خوشتیپ و همچین با هیبت، و اوناشون که سوار موتورن، اوناشون هم که پیاده با اوبوهن. تو شهرهای مختلف کاسبی درست شده برای این براندازا، صبح تا شب دنبال اینن که براندازی کنن. ببینید این تاباوری نیشن استیت، وچه علمیش میشه این. چیزی وجود داره به نام نیشن استیت، یک نیشن وجود داره در ایران، نیشن شکل گرفته، یک استیت. این نیشن استیت با این تظاهرات، نمیدونم این حرفا، با این سنگ پرت کردن ها و با این بابت نمیدونم قطع برق، بابت کم آبی، بابت هر چیزی مردم یه اعتراضی به حقی داشتن، دیگران بیان روی این سوار بشن، فوری ببرنش سمت شعارهای سیاسی، 2 ساعت برق تهران رفته، باید حکومت جابجا بشه تا مشکل برق تهران حل بشه. جدی شوخی میکنی؟ کدوم اپوزیسیون؟ جمهوری اسلامی انقدر خوش شانسه که در اپوزیسیون هیچ جریان اپوزیسیونی نداره که سرش رو تنش بیارزه. اون سلطنت طلباش، اون جمهوری خواهاش، این منافقاش، این همشون مسلح، نمیدونم گروه های چریکیشون، تروریستیشون، هواپیما ربایی میکردن، 17 هزار تا شهید ترور رو دست ما گذاشتن، با صدام همکاری کردن، همه کاری کردن. چی شد؟ این همه عربستان داره به اینا پول میده، این صدها میلیارد دلاری که آمریکا و عربستان و انگلیس و هلند و سوئد و فرانسه و رژیم صهیونیستی و دیگران در طول این 40 سال ریختن تو دهن این، رو گلوی این براندازها که اینا براندازی کنن، وضعیت کجاست؟ 12-13 روز مردم به خاطر وضعیت آب خوزستان اعتراض دارن، همه رفتن دارن کمک میکنن مشکل آب رو حل کنن، این سپاهی ها و ارتشی ها رفتن دارن لوله میزنن، آب میرسونن به مردم، خدمات رسانی میکنن، براندازم داره میگه آها دیدید جمهوری اسلامی براندازی شد رفت پی کارش. 40 ساله دارید این حرف رو میزنید، 40 ساله دارن فکر میکنن که همین فردا جمهوری اسلامی میریزه. این تاب‌آوری سیاسیه. لذا اونی که آمریکایی‌ها اخیراً درخواست کردن بررسی بشه ببینیم چرا تاب‌آوری، اصلا عامل تاب‌آوری اقتصادی مردم ایران چیه که این حکومت و این جامعه نمیپاشه، تاب‌آوریش به خاطر وجود پدیده ایست به نام استیت و نیشن. این نیشن استیت یک ثباتی داره که با این فشارهای اقتصادی نمیپاشه. حالا یه مثال سیاسی رو زدم که فقط تاب‌آوری اقتصادیش نیست، تاب‌آوری سیاسیش هم نگاه کنید. این تاب‌آوری سیاسیش، حالا دیگه من از تاب‌آوری فرهنگیش، از تاب‌آوری نظامیش، از تاب‌آوری امنیتی و غیرش نمیگم، فقط شما نگاه کنید ببینید آیا ضد انقلاب، برانداز یا اپوزیسیونی مونده که در این 10 روز گذشته خواب و خوراک برای خودش گذاشته باشه، صبح تا شب دارن هی مردم رو تشویق میکنن، ترغیب میکنن، مردم به پا خیزید، فلانجا قیام کرد، فلانجا قیام کرد، بعد یارو بیاد تو خیام بگه مثلا رضا شاه نمیدونم روحت شاد، بعد بگه مرگ بر ولایت فقیه، بعد بگه آقا جمهوری اسلامی براندازی شد. نه خیر، این جمهوری اسلامی با این سطح از آزادی بیان، یارو میاد تو خیابونه جمهوری اسلامی به اصطلاح به رضا خان میگه روحت شاد، رضا خانی که انگلیسی ها آوردنش، تاریخ مصرفش تموم شد بردنش، بعد پسرش رو آوردن، بعد اینم که تموم شد رفت، هر کدومشون با آوارگی، نمیدونم یکیشون پهلوی نمیدونم توی مصر دفن شده، نمیدونم این همه این عناصر ضد انقلاب و اپوزیسیون اینا هم توی این گورستان های اروپا و آمریکا و یه سرشون نمیدونم این سلبریتی هاشون توی نمیدونم لس آنجلس، حتی بدنشون لیاقت نداره که در خاک ایران دفن بشه. تاب‌آوری سیاسی یعنی که این نیشن استیت شکل گرفته، همه این اپوزیسیون حسرت اینو دارن که یه دونه قبر تو ایران داشته باشن، یعنی برگردن تو ایران، تو ایران دفن بشن. حالا تصور کن مثلا هی صبح تا شب هر کجا یه جایی برق میره، یارو میاد تو خیابون مرگ بر حکومت، اون یکی نمیدونم آقا. بعدم خوب که دقت کنید ببینید مردم با کنجکاوی نگاه میکنن ببینن اینا دیگه کیان، همه شروع میکنن فیلم برداری کردن، اینا رو نگاه کن. ببین اون آرامشی که مردم در مترو وقتی 10 نفر خودشون رو جر و جر میکنن، هی میپرن بالا کف میزنن فوش و بعد بیرا میگن به اسلام و به حکومت، مردم با آرامش دارن فیلم برداری میکنن، اون آرامش اون مردمی که دارن فیلم برداری میکنن، اون ثبات سیاسی، چون طرف نمیگه ای وای الان اینا دارن چیزی میگن ما مثلا یا همراهشون شعار بدیم یا بذاریم فرار کنیم، نه مردم آدامسشون رو میجون، بعد موبایلشون در این روشن میکنن فیلم برداری میکنن. شما رفتار شناسی کنید اینو. امروز هم تو خیابون جمهوری همینجوری بود، قیام تهران، تهران 10 میلیون نفر جمعیت داره، بعد حکومت و مردم در این نیشن استیت، این حکومت انقدر هوادار داره، انقدر مردم طرفدار داره، میذارن تحت تاثیر این 4 تا تلویزیون به اصطلاح وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی عربستان و MI6 و MI5 انگلیس و موساد رژیم صهیونیستی و FBI آمریکا و جای دیگه خوب تبلیغشون رو کنن، خوب تحریک کنن، تو شبکه‌های اجتماعی خوب خودشون رو بکشن، همه رو بریزن تو خیابون، همه طرفدارشون دیگه میرن تو خیابون، همینه دیگه. تو هر شهری 100 نفر، 50 نفر، 200 نفر، 300 نفر. خب طبیعیه بالاخره تو خوزستان مثلا 4 نفر و نصفی طرفدار الاهوازیه باشن برای جدا طلبی. تو تبریز 6 نفر و نصفی نمیدونم دنبال جدا طلبی باشن، نمیدونم توی هر کجا. خب معلومه دیگه کشور رو قرار نیست که همش که یک دست باشه. اما بعد یه دفعه میبینید میشه 9 دی، یه جمعیت چند ده میلیونی میره تو خیابون، همه چیز رو جمع میکنه. این تاب‌آوری سیاسیه. لذا ما الان در ایران پدیده نیشن استیت داریم. خب اهمیت نیشن استیت به چیه؟ به اون ثبات سیاسیه. شاه چیزی به نام نیشن استیت نداشت، نه رضا خان نه محمد رضا. لذا تکیهش به صرفا نیروهای مسلحش بود. وقتی که شیرازه ارتش پاشید، شاه فرگذاش فرار کرد، نیشنی وجود نداشت. امروز حکومت جمهوری اسلامی نیاز به مواجهه نداره، اولا پلیس میاد توی خیابون، بعدش هم اصلا ارتش چیزی نمیاد. توی سوسنگرد یه تانکی زمانی که عراقی‌ها آمده بودن سوسنگرد رو گرفته بودن، بعد که عراقی‌ها عقب رانده شدن، اون تانکایی که وسط شهر بود رو اینا رو جک زدن زیرش، آوردن بالا، زیرش سکو درست کردن، بوتون گذاشتن که این یک نماد دوره اشغال شهر سوسنگرد توسط عراقی ها باشه. بعد وقتی که سوسنگرد شلوغ شده بود، این جدایی طلب ها، چون این جدایی طلب ها که میخوان خوزستان رو جدا کنن، به سوسنگرد میگن خفاجیه. بعد رفته بودن این دوربر این تانک لاستیک روشن کرده بودن، بعد میگفتن ببین جمهوری اسلامی تانک آورده تو خیابون، بعد تانک رو ملت آتیش دادن. بابا لاغل فیلمه رو یه جوری میگرفتید که اون سکویی که برای این تانک به صورت تانک منهدم شده به صورت دکور درست کرده بودنش، یه مداری بالا اون سکوی لاغل پیدا نباشه. اما در 12 روز بالاخره پلیس تو خیابون، مردم هم میان، خیلی جا دیدید پلیس میره وسط مردم، با مردم صحبت میکنه، میگه آقا ما در این قضیه مطالبه آب و چه و چه، ما همراه شما هستیم، سنگ من فرد نکنید، نمیدونم پمپ بنزین آتیش نزنید، دود درست نکنید با این لاستیکا، مردم دارن رد میشن برن خونهشون، اذیت بشن، رابندون نکنید. خب امروز تهران هم نگاه کنید، پلیس داره همجوری کنار اینا میره، اینا هم دارن شعار میدن علیه رأس نظام و نمیدونم رضا شاه روحت شد. آخه رضا شاه بدبخت اگه روح داشت میرفت نگاه میکرد ببینه این پسرش محمد رضا چرا دو تا از بچه‌هاش خودکشی کردن، چرا مثلا این یارو جوجه پهلوی الان میخواد توی جمهوری اسلامی بیاد براندازی کنه برگرد آمریکا برش گردونه بیارش، چرا بچه‌های محمد رضا پهلوی دو تاشون خودکشی کردن، یه خانواده داغون افسرده اهل خودکشی. بابا اینجا چیزی به نام نیشن وجود داره، یک ملت ساختیافته، نیشن. 4 نفر نصفش هم حالا میرزه تو هر شهری شلوغ میکنه، این که نشد براندازی، یه ذهنیت داره. حالا مثلا بلند میشن میگن که ببینید الان حکومت ورداشته همه ارتش و سپاه رو فرستاده خوزستان تا اونجا لوله آب بکشن برای مردم، لذا نظامیان نیستن، برید تهران رو بگیرید. اینا فکر کردن که جمهوری اسلامی بابت وجود ارتش و سپاه رو پا مونده. نه بابا، اینا یه ملتی هست، ملت رشیدی که انقلاب کرده، 98%شون به جمهوری اسلامی رأی دادن، پای رأیشون هم وایسادن، هنوزم هستن، دارن هم محکم دفاع میکنن. این سر و صداها که یه ذره رفت جلوتر بعد تموم شد، بعد این مردم یه بار میان تو خیابون، شما میبینید بعد اون مردم واقعی ایران چند درصدن، چند نفرن، بعد چجورین. ببینید این ساختار انقدر این نیشن قویه که 300,000 شهید داده، یه دونش قاسم سلیمانیه، یه دونش صیاد شیرازیه، نه این پسر پهلوی که پارسال برداشت کامنت گذاشت که ما دنبال شهادت جوونا و شهادت طلبی نیستیم، ما دنبال اینیم که جوونا بزنن و برقصن و شادی کنن. و وقتی این رو رسانه‌های مختلف تو اینستاگرام و جاهای دیگه برداشتن تو پیجاشون همه منتشر کردن، همه شوکه شده بودن طرفدارای اینا که ای وای اینا دنبال شهادت طلبی نیستن. وقتی یه جریان دنبال این نیست که آدمی داشته باشه به خاطر تفکرش جانش از دست بده، اون چه بابا. ولی این طرف تا دلت بخواد آدم وجود داره برای شهادت طلبی، آدم هست مثل محسن حجاجی سرشون بریده میشه به خاطر اسلام. لذا این تاب‌آوری که الان آمریکایی‌ها درخواست کردن بررسی بشه که چرا ایران در حوزه اقتصادی این همه تحریم 42 ساله و به خصوص این 10 سالی اخیر نتونست ایران رو شکست بده، دلیلش چی بود؟ دلیلش وجود نیشن استیت. ایران دارای نیشن استیت شده بعد از دوری صفویه، یعنی ما بعد از دوری اشکانیان در دوری صفویه 500 سال پیش به اصطلاح دارای نیشن استیت شدیم، مجددا این سیستم فرو پاشید و دچار هرج و مرج شد. بعد از انقلاب دوباره ما به مرحله تمدن سازی رسیدیم، در مرحله نیشن استیت. امروز در ایران نیشن وجود داره. نیشن ایرانی با وجود این حجم فشار اتحادیه اروپا و آمریکا و عربستان و این همه رسانه‌هاشون تبلیغ میکنن و این همه اپوزیسیون در رنگین کمان اپوزیسیون صبح تا شب دارن رو مخ مردم کار میکنن، صداشون هم به مردم میرسه از طریق ماهواره‌ها، از طریق شبکه‌های اجتماعی، خودشونه که میکشن، طرفداراشون همین چند صد نفرن در یه مملکت 85 میلیونی، کل طرفداراشون همین. لذا وقتی توی یه شهری 50 نفر 100 نفر جمع میشن یه جایی، نمیگن آه چقدر زیادیم، ولی حکومت طرفداراش خیلی زیادتره چون نیشن استیت شکل گرفته. اینجا دیگه سیستم چیزی نیست که شما بگی آقا خمینی رفت خامنه ای مثلا بره همه چیز حل، اصلا همچه خبری نیست. اینجا استیت وجود داره و نیشن استیت هم با آمد و رفت افراد حل نمیشه. اپوزیسیون ایران هم داره کاسبیشو میکنه، اونا کاسبان براندازی هن، نونشون تو این قضیه هست. ملتی هم که تو ایران دارن سختی تحریم و کم آبی و کم برقی اینا رو تحمل میکنن، میدونن که اون اروپا آمریکا نشینه داره پولشو میگیره به دلار از عربستان و جای دیگه که این حرفا رو علیه ملت ایران بزنه. این سلبریتی هم که تو اینجا این کارا رو میکنه، این سلبریتی هم ماشین شاسی بلندش یا استخرش یا ویلاش، مگه نبود یکی از همین فوتبالیستا فیش ویلاش اون برق مثلا چند میلیونیش نیومده بود اعتراض کرده بود که بله اینا بیشترین تمولو دارن، بیشترین دارایی و برخورداری رو دارن، دو قرتون میشن باقیه. اون پاساژ علایدین هم همینطور دلا پهنا میکنن تو این چارچوب موبایل پدر ملت رو در میارن، دو ساعت برقشون رفته آمدن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. تو جون تو فدای در پاساژ علایدین هم نمیکنی، جانم فدای ایران. تو با 2010 مغازت دو ساعت برقت رفته مثل بقیه مردم، چهار تا موبایل کمتر بفروشی سر مردم کلا بذاریم اومد ریخته تو خیابون، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. چه اوپیای آنچنانی. پس این تاباوری که آمریکا یا دنبالشن ببینن چه دلیلی داره ایران نمیپاشه در اثر این فشار اقتصادی، به خاطر پدیده نیشن استیت، دولت ملت. این تاباوری رو من یه مثال سیاسی هم براتون زدم از این تحولات در 15 روز گذشته که شما دیدید چرا این همه فشار رسانه‌های فارسی زبان و این همه حمایت آمریکا و عربستان و غیره، چرا این چیزی که اینا دنبالشن تو ایران جرقه بخوره، بریزه به هم، مردم اعتصاب سراسری، شلوغی، قیامت بزنن، این اتفاق چرا نمیفته تو ایران؟ چون تاباوری سیاسی ایران بالاست. این تاباوری سیاسی به خاطر پدیده نیشن استیت و دولت ملت. خب یک نکته برای ما روشن شد که این پدیده مدرنی که امروز در جهان به عنوان یک شاهکار حوزه علوم سیاسی شناخته میشه، یعنی نیشن استیت، بعد از صلح وستفالیا در 1648 میلادی بعد از جنگ‌های مذهبی 30 ساله، این 150 سال بعد از کاری که مردم اردبیل شروع کردن و حرکتی رو شروع کردن، عشایرشون بعد کار کشید به تبریز، در تبریز یک حکومتی رو انداختن، این حکومت بعد اومد پایین‌تر در وسط ایران در قزوین، بعد از اینکه شکست دادن این ازبک‌ها رو در منطقه افغانستان، از قزوین پایتخت این حکومت رو منتقل کردن به اصفهان و در وسط کشور تمدن سازی رو شروع کردن، ایران دوباره به وسعت تقریبا وسعت عمومی دوره ساسانی برگردوندن و یه پدیده دولت ملت سازی حرفه‌ای انجام دادن که به مراتب از دولت سازی دوره اشکانیان حرفه‌ای و قوی تر بود، حول یک ایدئولوژی مشخص موفق شدن دو تا تهدید شرقی و غربی ایران، ازبک‌ها رو در محدود افغانستان و تهدیدی که همیشه علیه مشهد و شرایط دیگه شرق ایران بود رو خونسا کنن، این طرف هم امپراتوری عثمانی رو شکست بدن و وادار به عقب نشینی کنن، معاهده صلح باشون امضا کنن. حتی اونطوری که نوشته شده و تو اون متون میبینید، حتی عثمانی ها نتونستن در رقابت با صفویه یک نهادسازی فرهنگی ایجاد کنن. الان این اردوغان بلند شده برای نئو عثمانی یه سری سریال ساخته که اون دوره ها رو مثلا خیلی خودشون رو مثل دوره سلطان سلیم و اینها رو خیلی صاحب وجوه مثلا فرهنگی جدی کار کنن. مثل میمونه که این مغول ها چنگیز مغول که ریختن همه دنیا رو گرفتن، بعد اونم برای خودشون تو امپراتوری مغول یک سازوکاری یه سریالایی بسازن. خب آخر چنگیز مغول که نتونست نیشن استیت به وجود بیاره در جایی که میگرفت، عثمانیان هم نتونستن نیشن استیت درست کنن. متخصصین نیشن استیت حرفشون اینه که آنچه که در ایران رخ داد در دوره صفویه اولین نیشن استیت بوده به شکل ایران. تو دوره ایران یه پدیده دولت ملت مدرن 150 سال بعد اروپایی ها این کار رو شروع کردن که تا امروز رسوندن. این یک وجهی بود. در تاریخ درخشان مردم اردبیل یه اتفاق دیگه هم افتاد که بسیار حائز اهمیت. میدونید بعد از غیبت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، امام مهدی عجل الله وقتی که به غیبت رفتند، خب نمیشد که مردم ارتباطشون با حوزه دینداری قطع بشه، حالا که دیگه امام در پرده غیبت بودن. وقتی که ائمه بودن از امام علی تا امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، این 12 تا امام یه روز بینشون فاصله نبود. اول امام علی، بعد بلافاصله ایشون که شهید شدن امام حسن، تا ایشون شهید شدن امام حسین، تا ایشون شهید شدن امام سجاد، همینجوری. پس از اینکه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رفتن به غیبت، 4 نایب داشتن. این 4 نایبشون همه مردم میدونستن که اینا نایبای حضرتن، می اومدن سمت اینا، مثل اون مثلا مرحوم نوبختی و اینها. بعد که این چون علنی بود همه اینا رو میدیدن، میشناختن و خب شیعیان دور اینا جمع میشدن، شناسایی میشدن و کشته میشدن. یه دوره جدیدی شروع شد، دوره‌ای که نایبان حضرت حرکتشون مخفی شد، از قم شروع شد با کسی به نام ابن قولوی. بعد از قوم نفر دوم کار آورد در شهر ری به نام شیخ صدوق، معروف به ابن باوی. این ابن باوی معروف، این شیخ صدوق در ری بود. نفر سوم کار رو منتقل کرد به بغداد، شیخ مفید. این همینجوری ادامه داشت تا رسید به نفر 57 مرحوم عبدالکریم حائری. این عبدالکریم حائری مجدداً کار را از نجف برگردون به قم، حوزه علمی قم را احیا کرد. نفر 59 که اینا هیچ کدوم بینشون یه روز فاصله نبودا، یعنی این 59 نفری که میگم، این یکی که از دنیا میرفته فرداش اون نفر بعدی کارشو شروع میکرد. نفر 59 آقای بروجردی، مرحوم آیت الله بروجردی، در همین شهر قم که حالا مرحوم عبدالکریم حائری آمده بود حوزه رو احیا کرده بود، 700 طلبه تربیت کرد و به نتیجه رسوند که همین مراجع تقلید فعلی مثل آیت الله جوادی آملی، مثل آیت الله مکارم شیرازی، اینا طلبه های اون دورن. خود رهبر انقلاب هم از طلبه های اون دوره مرحوم های بروجردیه. نفر 59 کارش که تمام شد، این آدم رو تربیت کرد، امام با این 700 نفر انقلاب کرد، شد نفر 60. یعنی 59 نفر حرکتشون زیرزمینی بود، نفر 60 حرکتش از زیر آب اومد بالا، علنی شد و شد جمهوری اسلامی. الان هم که در زعامت نفر 61 هستیم، یعنی مقام معظم رهبری ایشون نفر 61. در این سلسله اول با ایرانی ها شروع شد، یعنی با ابن قولوی، با ابن باوی، شیخ صدوق، اینا در ایران شروع شد. بعد که کار رفت توی عراق، در بغداد، در سامرا، در کاظمین، در هله و به خصوص در شهر نجف، یه دوره طولانی هم اونجا بود. کار مهمی که اردبیلی ها انجام دادن این بود که از یه مرحله‌ای در واقع دیگه این جریان دوباره برمیگرده داخل ایران، ایرانی میشه و زعمای شیعه و کسانی که نایب حضرت هستن اینها ایرانی بودن و در ایران بودن. این فرد بزرگوار مقدس اردبیلی است، که مقدس اردبیلی محقق اردبیلی، این ملا احمد اردبیلی، این انسان عظیم یک حرکت عظیم فکری رو شروع میکنه که خب ایشون دیگه در دوره‌ای که ایشون کارش شروع میکنه، تا قبلش ابن رشد قطیفی بود، اسدی هلی بود، ابن حلال جزایری بود، محقق ثانی کرکی بود که همین شاهان صفوی میرن توی نجف ازش اجازه میگیرن برای اینکه یعنی حکمشون تنفیذ بشه، بتونن بیان کار رو شروع کنن و اجازه داشته باشن بگن که حالا که ایران اکثر شیعه است، اونا اجازه داشته باشن بیان در این جامعه از به اصطلاح اون قدرت شیعه استفاده کنن، حکومت رو منسجم کنن. بعد از محقق ثانی کرکی که خودش اصلا لبنانی بود ولی در شهر نجف بود، شهید ثانی کار دست میگیره و بعد از ایشون حارسی، مرحله بعدی در سلسله این 61 زعیم مقدس اردبیلی است. با مقدس اردبیلی مجدداً جریان نایبان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف ایرانی میشن و میان داخل ایران بیشترشون. البته خود مقدس اردبیلی در نجف مستقر بود. هرچی هم درباره صفوی اصرار کردن که ایشون بلنشه بیاد ایران، نیامد، چون باید از اونجا، خب ایران که شیعه بود کارش داشت جلو میرفت، باید در عراق حوزه علمیه نجف رو مدیریت میکردن و اون شیعیانی که در لبنان بودن، در سوریه بودن، در مناطق دیگه بودن، خب بالاخره این دوره امپراتوری عثمانیه، ایشون نمیپذیرفت که از درون امپراتوری عثمانی بلنشه بیاد داخل ایران که تکلیف روشن بود، شیعه بودن، حرکت هماهنگ بود. ایشون اونجا که شیعه در اقلیت بود و تحت فشار بود در سراسر امپراتوری عثمانی، هم در ترکیه، هم در سوریه، هم در فلسطین، هم در لبنان، هم در خود عراق، هم در مناطق دیگه‌ای که تحت پوشش امپراتوری عثمانی بود، ایشون برای رهبری و مدیریت اونا مون توی نجف. هرچی درباره صفویه اصرار داشتن نیومد. منتهی از اینجا وقتی گزارش‌ها بهش می‌رسید که درباره صفویه اشتباهاتی کرده، خطایی کرده، جرم و جنایتی کرده، از اونجا مدام تذکر میداد، مدام هشدار میداد به شاهان صفوی که اینجا دارید اشتباه میکنید، اینجا کارتون غلطه، اینجا روشتون ناسوابه. شخصیت عظیم مقدس اردبیلی بعد از ایشون موسوی عاملی شد زعیم بعدی و بعد یکی از شاگردان مقدس اردبیلی یعنی عبدالله شوشتری شد زعیم بعدی و بعد یک نفر که لبنانی بود به نام شیخ بهایی که این شیخ بهایی دیگه اصلا اومده بود ایران مستقر شده بود، توی اصفهان بود و این معماریای عظیمی که الان شما در اصفهان میبینید خب خیلی هاش طرحای همین شیخ بهایی. ببینید شیخ بهایی اولا از لبنان اومده بود، ثانیا یک مجتهدی بود که نایب حضرت محسوب میشد، یعنی ولی فقیه بود، ثالثا این قاضی القضات بود، مهندس و معمار شهرسازی بود، از اون چیزایی که شنیدی دیگه، از اون نمیدونم حموم معروفی که شیخ بهایی ساخته بود با یه شمکار میکرد تا نمیدونم خیلی چیزای دیگه، یعنی شخصیت تمدنی داشت. نفر بعدش دوباره باز ایرانیه، میرداماد، که میرداماد باز دوباره همون جا زمان صفوی بود، بعد دیگه علامه مجلسی اوله، بعد سروی مازندرانیه، بعد محقق خانساریه و بعد اون علامه مجلسی بزرگه دیگه، بعد جمال خانساریه و همینطوری افراد بعدی که احمد جزایری و عبدالله جزایری که خب خوزستانی هستن، وحید بهبهانیه، تا مرحله‌ای که دوباره در ایران ناامنی به وجود میاد، شرایط نامناسب میشه و بقای تشیع در نجف بوده، اونجا وضعیت حساس میشه، زمان کاشف القطاها و بحر العلوم که کار دوباره منتقل میشه به نجف. ولی ببینید کار عظیم مردم اردبیل در تمدن سازی این بود که اولا سلسله صفویه از اردبیل شروع کرد، آذربایجان رو تحت پوشش قرار داد، آمد تا وسط ایران و دوباره ایران رو یک پارچه متحد کرد. این 19 تا زارن 19 تا تا 24 5 تا حکومت و ولایت شکل گرفته بود، این حکومت‌ها رو همه رو متلاشی کرد، یه پارچه‌شون کرد، یک حکومت مرکزی یک دست که از این تفرقه گرایی و نمی‌دونم به هم ریختن این حرفا جلوشون می‌گرفت. این نکته اول. نکته دوم این بود که اردبیلی ها چون محیطشون محیط دارالارشاد نامیده میشد، یعنی ارشاد به دین توسط اردبیلی ها صورت میره. حالا در منطقه مازندران که اون موقع موسوم به طبرستان بود شیعه گسترش جدی داشت، در منطقه سیستان و زابل حرکت شیعه خیلی جدی بود، در مشهد و اسفراین و سبزوار تا نیشابور اونجا یه حرکت عظیم دیگه داشتن شیعیان، در کاشان که قطب الدین راوندی و به اصطلاح ضیاءالدین راوندی اساس حرکت شیعه رو اونجا به عنوان نایبان امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رشد داده بودن، باز به یک نسبت در مناطق گوناگون در خود تبریز. اما این اردبیلی ها بودن که اولا ساختار نظام تمدنی رو در پدید دولت ملت با نوع حکومتی که شکل دادن در دوره صفویه این پایه رو گذاشتن در جهان برای اولین بار، نه فقط در ایران، در جهان، چون 150 سال بعد از اینها اروپایی این مدل رو ایجاد کردن. دوم این که سلسله ولی فقیهات، سلسله نایبان امام زمان که تا اون موقع بیشتر داخل عراق بود و بیشتر از بزرگان عراقی و بزرگان لبنانی و غیره بودن، این دوباره برگشت به خاک ایران و یک شخصیت عظیم ایرانی یعنی حضرت علامه محقق اردبیلی کار رو در اینجا شکل داد. البته همطوری که عرض کردم در نجف و هدایت کرد فضای ایدئولوژیک و دینی و فکری ایران رو، مدام هم به حکومت به اصطلاح خطا نشون میکشید که خطاهاش رو جبران کنه و تأمین کنه. و بعدم شاگردان ایشون مثل شوشتری و مثل ملا عبدالله شوشتری و دیگران اینا شدن بعدن زعمای بعدی. و این حرکت یک دوره طولانی در اصفهان و در ایران ماند و اونایی هم که تازه بعد میرفتن در عراق مستقر میشدن باز دوباره ریشه ایرانی داشتن، یعنی خیلی از اینا هم که اونجا رفتن مستقر شدن دوباره ریشه ایرانی داشتن. شما ببینید خیلی بد، یعنی بعد که میام تو دوره قاجار زمان میرزای شیرازی، ببینید باز دوباره میرزای شیرازی ایرانیه ولی تشیع رو در جهان مدیریت میکنه، از جمله از اونجا فتوا میده تو خونه ناصرالدین شاه، زنای ناصرالدین شاه قریونا رو میشکنن در اون قیام تنباکو. یا همین الان شما ببینید در نجف آیت الله سیستانی، ببینید آیت الله سیستانی الان تابع زعامت رهبر معظم انقلابه، چون نفر 61 مقام معظم رهبریه، بقیه این مجتهدین اعلم اینشون در قم هستن مثل آیت الله مکارم شیرازی، تا اونایی که در عراق هستن مثل آیت الله سیستانی اینا تابع زعامت نفر 61 هستن. ولی همطوری که الان شما میبینید در خود نجف بزرگترین شخصیتی که فتوا میده علیه داعش و به دلیل فتوای ایشون 8 شعبی به وجود میاد و 8 شعبی میره داعش رو شکست میده از عراق میرزه بیرون، اون یه ایرانیه، یعنی آیت الله سیستانی، سید علی سیستانی. و این حرکت اون موقع توسط جریان علمی اردبیل شروع میشه که ایشون توی اردبیل تحصیل میکنن، میان بعد در عراق و بعد از اینجا میرن یه دوره توی شیراز مثلا فلسفه میخونده و بعد میرن نجف و اونجا شاگرد انسانهای بزرگ بودن، بعد دیگه اونجا زعامت شیعه رو عهده‌دار میشه و این انسان بزرگ که بسیار زاهد بودن و بسیار عالم بودن و اسوه‌ای بوده، متاسفم که جوانان مملکت ما یک فیلم سینمایی، یک سریال در مورد یک انسان بزرگی در حد مقدس اردبیلی ندیدن، ندارن و نمیشناسن. اما خب عظمت کسانی مثل مقدس اردبیلی در این سطح هست که اگر این 59 نفر نمی بودن امام خمینی نمیتونست انقلاب کنه. اهمیت هر کدوم از این 59 نفر قبلی، یعنی اهمیت مثلا مقدس اردبیلی جوریه که اگر اونها نبودند روی پایه‌هایی که اونها بنا کردن امام تونست به عنوان نفر 60 بیاد و انقلاب کنه. از این رو ببینید یک قدمت 1000 ساله در نهضت زعمای شیعه وجود داره. کاری که حضرت حجت میکنه یک نخ تسبیه، کار ایشون یک نخ تسبیه، این نخ تسبیه در واقع 61 دونه دونه تا حالا داره داخلش، داخل این دونه های تسبیه شما 61 دونه دونه رو در نظر بگیرید، این 61 دونه دونه نایبای حضرتن. ایشون در یک کار عظیم فرهنگی اجتماعی سیاسی به صورت مخفی این نهضت رو تونسته در هزار سال گذشته به اینجا برسونه. 61 زه این کار رو تا اینجا رسوندن. حالا اردبیل که معروف بوده اون موقع به دارالارشاد، که ارشاد به دین از اردبیل شکل میگرفته، یه انسان عظیمی رو در خودش میپرورونه به نام مقدس اردبیلی، که این همزمان که حکومت صفویه دارن کارو جلو میبرن هی مدام بهشون هشدار میده و این حرکت بست پیدا میکنه. این محورهای مختصری که اشاره کردم و به صورت اجمالی بهشون پرداختم، همونطوری که اول عرایضم گفتم که میخوام فهرستوار فقط بگم، بخشایی بود از آنچه که در مسئله روز ملی اردبیل و آنچه که ما باید روز جهانی اردبیل یا روز اسلامی اردبیل، چون نقش اردبیل در اسلام و در قوام بخشی به تمدن اسلامی و جامعه اسلامی باید بررسی بشه، دیده بشه، و اینکه مردم اردبیل که منشأ یک نظام سیاسی مقتدری بودن به نام سلسله صفویه که بعد از دوره اشکانیان برای اولین بار توانستن ایران رو یه پارچه و منسجم و مقتدر کنن و در مقابل تهدیدهای خارجی کاملا قوی کنن، و بعدم در بحث اسلام توانستن به عنوان دارالارشاد با وجود انسانهای عظیمی مثل مرحوم آیت الله محقق اردبیلی حرکت عظیم این چنینی رو شکل بدن و از ایشون به بعد شاگردان ایشون در ایران و در نجف تونستن به اصطلاح سلسله نایبان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشن و پایه‌ای بگذارن که بعد از این که در ایران انقلاب شد در 43 سال گذشته، امروز جمهوری اسلامی وقتی به یک نیشن استیت تبدیل شده، به یک دولت ملت تبدیل شده، این قوام و دوامی که امروز جمهوری اسلامی داره یک عقبه عظیم اینجوریه. یعنی جمهوری اسلامی تجربه عظیم دوره صفویه رو داره در دولت سازی ملت سازی و تجربه عظیم دوره اشکانیان رو داره در ایجاد دولت مقتدر. امروز جمهوری اسلامی یک دولت مقتدر مرکزی داره در ناامن‌ترین نقطه کره زمین، افغانستان به هم ریخته و ناامن، پاکستان به هم ریخته و ناامن، آسیای میانه کشور مختلفش، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، به اصطلاح تاجیکستان دچار مشکل، این طرف دریای خزر در مجموعه کشور قفقاز یعنی گرجستان، ارمنستان و کشور آذربایجان جنگ و زد و خورد و ناامنی و اختلافات مرزی و کشمکش، این سو در پیرامون ما در منطقه غربی عراق در ناامنی، سوریه در ناامنی، کل کشور عربی، لبنان، فلسطین، کشور یمن، اینا همه در حال جنگ و زد و خورد. اون دولت‌هاشون هم که در جنگ نیستن، ظاهرا در کشورشون جنگ نیست، مثل عربستان و قطر و امارات و اینها، اونا اصلا حکومت‌های باثبات و قوی و مقتدری ندارن، یک اصلا نیشن استیت ندارن. در یک چنین محیط ناامن و به هم ریخته‌ای در ناامن‌ترین نقطه کره زمین، حالا شما می‌بینید ایران به عنوان یک کشوری که یه موقعی کارتر و موقع زمان شاه میگفت جزیره ثبات، ولی الان ایران واقعا جزیره ثباته، یک کشور با ثبات مقتدر که الان ببین دشمن ما یک کشور عادی بغل دست ما نیست، دشمن ما آمریکاست دیگه که زورش مثلا ظاهرا به همه میخواد برسه، اما این آمریکا الان میشینه مطالعه میکنه که آقا ایران چرا در اثر این تحریم‌های عظیم از پا در نیامده، این قدرت اجتماعیش، قدرت سیاسیش، قدرت فرهنگیش، قدرت اقتصادیش، قدرت نظامیش، این چیه که ایران انقدر منسجم و مقتدره، یک سیستم مقتدر مرکزی وجود داره و ما تو آمریکا همه اپوزیسیون داریم پشتیبانی میکنیم، کل اتحادیه اروپا داره اپوزیسیون رو پشتیبانی میکنه، عربستان و امارات هم دارن پول میدن، رژیم صهیونیستی هم داره کمک میکنه، این همه شبکه اجتماعی، تلویزیون، اپوزیسیون، نیروی مسلحی که اینا دارن، این همه توانشون رو میذارن تهش زور که میزنن، مثلا توی تجمعی توی شهری 50 نفر 100 نفر 200 نفر جمع میکنن، اینا هم فوری میگن که مقصودشون چیه، براندازی حکومت و عوض کردن نظام رو. بعد آمریکا میگه بابا این چرا این سیستم انقدر ثبات داره، چرا این سیستم انقدر مقتدره، انقدر قدرت مرکزی منسجم و قوی داره، چرا تو تحریم زانو نزده، این همه سلبریتیاش بی‌خاصیت، این همه اپوزیسیونش بی‌خاصیت. ایران هم اپوزیسیونش خلاصه بوداره، هم اپوزیسیونش هم سلبریتیاش. لذا این برمیگرده به این که ما الان بعد از دوره اشکانیان و بعد از دوره صفویه وارد سومین مرحله به اصطلاح اون تحقق نظام امپراتوری رسیدیم که دارای یک قدرت مرکزی متمرکز و همچنین یک پدیده جدید نیشن استیت، یک دولت ملت جدید هستیم که نشانه این دولت ملت چیه؟ این تاب‌آوری بالای فرهنگی، این حجم عظیم تهاجم فرهنگی مردم ما رو به زانو در نیاورد، این تاب‌آوری ممتاز نظامی که این همه تهدیدهای جور با جور آمریکا، اروپا، انگلیس، اسرائیل، عربستان، صدام، ایران اپا در نیاورد، ایران هر کی زد فوری ایران جوابش داد، این تاب‌آوری عظیم اقتصادی که این اقتصاد چجوری اینا هر کاری کردن، هر فشاری تونستن آوردن، همه راه‌های منفذ تنفس ایران رو بستن، باز دوباره این جامعه سرپاست، این استیت و این نیشن فرو نریخته. و این تاب‌آوری سیاسی که در طول 10-15 روز گذشته در این ماجراهای آشوب‌هایی که سر قضیه دفاع مشروع مردم از خواسته هاشون در قضیه مطالبه وضع آب و سوء مدیریت دولت حسن روحانی و نمیدونم اینجور چیزا مد نظر دارن مردم، خب مردم خودشون دولت سر کار بردن، همون تو همون استان خوزستان بهش میگفتن آقا ما که ریزگردا میومد هوانا، میگفتن هوا تو نداریم ولی هوای تو رو داریم. خب حسن روحانی به این مردم مظلوم خوزستان نامردی کرد و همونطوری که جهانگیری بلند شد رفت اونجا معاون اولش تا شرکت صحبت کردن، مردم بلند شدن بهش گفتن آقا مگه شما نبودید اومدید اینجا کلی وعده و وعید به ما دادید عمل نکردید. حالا ناکارآمدی دولت حسن روحانی که اصلا از هر من شمس اون که هیچ، حالا در یک چنین فضای مردم حق دارن بلند شن بیان اعتراض کنن به خاطر کمبود برق، کمبود آب، کمبود نمیدونم هر چیز دیگه، مشکلات معیشت هر چیزی، تا مردم میان مشکلات صنفی خودشونو و نیازهای خودشونو مطرح کنن، چهار نفر میان سوار میشن روی این موج، بله مرگ بر حکومت، مرگ بر فلان، نه غزه، نه لبنان، جمع کن بابا جان، اگه جمهوری اسلامی 2010 شهید میده به لبنان و فلسطین، شما که به اصطلاح میلیون دلار میلیون دلار میلیارد دلار میلیارد دلار دارید از آمریکا و انگلیس و فرانسه و عربستان و اسرائیل و جای دیگه میگیرید برای براندازی جمهوری اسلامی، کاسبان براندازی بالاخره کار کاسبشون اونجا مواقع در میاد. ولی دلیل این پدیده نیشن استیت در ایران یه شاخص دیگهش، یعنی غیر از تاب‌آوری فرهنگیش، تاب‌آوری نظامیش، تاب‌آوری امنیتیش، تاب‌آوری اجتماعیش، تاب‌آوری اقتصادیش، یه عامل ششم هم مسئله تاب‌آوری سیاسیش هست که این تاب‌آوری سیاسی بسیار عظیم معلول وجود پدیده نیشن استیت هست. لذا اینجا درود میفرستم به مردم شریف و عظیم استان اردبیل و نه فقط اردبیل، همه آذری های ما از محدوده به اصطلاح زنجان گرفته و محدوده دوتا آذربایجان ها گرفته و اردبیل و این مردم عظیمی که در 500 سال پیش توانستن عشایرشون یک حرکت عظیم فکری فرهنگی رو شروع کنن، خود شیخ صفی الدین یک حرکتی رو شروع کرد که از قبل از ایشون شروع شده بود و از بعد از ایشون بس پیدا کرد و این حرکت‌های فرهنگی سیاسی اجتماعی مبتنی بر اسلام منتج به شکل‌گیری یک سلسله به نام صفویه شد که البته بعداً تو مسیر منحرف شد و یک انحرافات عجیب و غریب خشونت سیاسی و فروپاشی اخلاقی و فساد اخلاقی درشون به وجود اومد، اما برای اولین بار در کره زمین توانستن به بشر نشون بدن چطور میشه یک پدیده درست کرد به نام نیشن استیت، دولت ملت. یعنی اگر ما اشکانیان هم مبنا قرار ندیم 2000 و خورده سال پیش، اگر فقط صفویه رو مبنا قرار بدیم در پدیده دولت ملت، ما 150 سال قبل از اروپایی ها نیشن استیت داشتیم که خودشون بنویسن که آقا این پدیده دولت مدرن بوده و نسبت به همین عربستان، همین امارات، همین قطر، همین رژیم صهیونیستی و غیره، ما 500 سال از بقیه در ایجاد نظامات حکومت مرکزی متمرکز و دولت ملت و نیشن استیت مبتنی بر یک ایدئولوژی واحد، ما در دنیا 500 سال از اینا جلوتریم. اینا 500 سال بعد بیان شاگردی ملت ایران رو کنن تا این چیزا رو یاد بگیرن. لذا درود میفرستم به مردم شریف اردبیل و سلام ویژه عرض میکنم به این مردم شریفی که یک همچین عقبه تاریخی رو داشتن و امروز هم بخشی از دارالمؤمنین ایران هستن، امروز هم انسانهای بزرگی رو در عرصه حوزه نظام شهادت تقدیم اسلام کردن، امروز هم دانشمندان بزرگی از این سرزمین برمیخیزه، امروز هم قهرمانان بزرگی از این سرزمین برمیخیزه. امروز هم همچنان اردبیل برای ما دارالارشاده و همچنین همچون گذشته این جایگاه عظیم رو داره. انشالله این جایگاه همچنان حفظ بشه و امیدوارم که جوانان عزیز ما مطالعاتشون در مورد دولت سازی ملت سازی در دوره صفویه و همچنین حرکت عظیم زعمای 61 گانه از ابن قولوی تا امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و به ویژه در این میان شخصیت عظیم محقق اردبیلی که سلسله زعمای ایرانی الاصل بعد از ایشون دیگه توی اون 61 زعیم حرکتشون زیاد میشه، جوانان ما مطالعات خوبی در این زمینه پیدا کنن و بتونن با این سازوکار به خوبی آشنا بشن و انشالله میراث عظیمی که پشت سر ما هست از فرهنگ ایرانی ما مثل دوره اشکانیان و از فرهنگ اسلامی ما مثل همین سازوکار دوره‌ای که این 61 زعیم پشت سر خودشون داشتن که اینا مقوم ایرانیت ماست و ایرانی گرایی ما، این گونه منسجم میشه. و اینی که دشمن هی اصرار میکنه اسلام رو بزنه، چون میدونه اگر اسلام رو بزنه کل سیستم میپاشه دیگه، لذا میدونن که جوهره اصلی رو که اسلام هست باید بزنن، ولی خب اسلام رو چراغی است که خدا روشن کرده دیگه، لذا فرمودن که چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند غیر از ریشش ریشش هم بسوزد. نگران این که کسی بتونه به اسلام صدمه بزنه نباشید، نگران این که کسی بتونه جمهوری اسلامی رو فروپاشی کنه و به هم بریزه هم نباشید. حوصله جمهوری اسلامی زیاده، حوصله ملت ایران هم زیاده، صبر میکنن ببینن که اینها تا کی این تحریک ها رو از بیرون مرز انجام میدن. بعد مثل یه نوه دی میان تو خیابون همه این شعارها رو جمع میکنن. انشالله مردم لحظه شماری میکنن تا لحظه ای که دولت آقای روحانی بره و این ناکارآمدی ها و این غرب گرایی ها و این لیبرالیزاسیونی که در ساختار مدیریت زهرش رو به مردم ریخت، این مدیریت لیبرالی زودتر از صحنه جامعه ما حذف بشه تا مردم یک نفس راحتی بکشن و انشالله زمینه برای این که افرادی که خدمتگزار هستن برای ورود اونها انشالله فراهم بشه. یک بار دیگه من چهارم مرداد روز ملی اردبیل و روز مردم عظیمی که منشأ محیط دارالارشاد اسلام در شمال ایران بودند رو و حرکت تمدنی 500 سال گذشته رو شروع کردن برای تحقق ساختارهای تمدنی، این رو به همه مردم شریف ایران به ویژه به هموطنان خوبمون در استانهای آذری زبان به ویژه به مردم شریف اردبیل تبریک عرض میکنم. موفق و معید باشید انشالله و سلام.